بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم حضورتون که تا به اینجا صحبت در این شد که مسلماً با اضطرار و ضرورت و تقیه عملی را که حرام است مجوز ارتکابش حاصل میشه، یا عملی که واجب است با تقیه و اصرار مجوز برای ترک او ثابت. در این جهت بحثی نیست، روایات هم در این جهت دلیل دلالت داره، بحث گذشت. سپس صحبت در این بود که آیا در رفع حکم اولی مثل حرمت شیء یا وجوب شیء که به اضطرار و تقیه برداشته میشه، آیا مندوه شرط است؟ عدم مندوه شرط یا نه با وجود مندوه نیز امری که مضطر شدیم ارتکاب جائزه یا تقیه در جایی که ترک واجبی مستلزم شد جائزه؟ این بحث مندوه هم در طی چند روز به عرضتون رسید و معلوم شد که در عبادات عدم وجود مندوهه در طول زمان شرط نیست، ولی عدم وجود مندوهه در زمان فعل دیدیم شیخ انصاری به خاطر چند روایت احتیاط وجوبی کردن که با وجود مندوهه در زمان عبادت عمل تقیعی جائز نیست، ولیکن سیدنا الاستاد و همچنین ما به تبع روایاتی که در مقام وارد شده بود عرض کردیم که مخصوصا در تقیه مداراتی جائز با وجود مندوهه ما عمل عبادی تقیعی را انجام بدیم.
در در ظرف عمل که
اون
سنگ
سجده کرد
باید
سجده. بله، اون ایاتون باشه گفتیم سه قسمه. یه قسمش مثل همین سنگ بود، گفتیم بله حتما لازمه، یادتون نره. خب این بحث ها گذشت دیگه، انشاءالله در ذهن شریفتون باقی موند. حالا از اینجا به بعد ما در چند بحث مسئله باید صحبت کنیم. اولین مسئله این است که این عملی که بر اساس تقیه یا اضطرار از ما صادر شده است، این عمل چه حکمی داره؟ آیا این عمل از نظر حکم تکلیفی عمل تقیعی واجب است، یا اینکه از نظر حکم تکلیفی عمل تقیه وجوب نداره، بلکه یتصف بالاحکام الخمسه؟ این یک جهت. دومین بحث اینه که آیا اون عملی که از ما صادر می شود بر اساس تقیه، آیا این عمل آثار خود این عمل لولا تقیه مترتب میشه، یا خیر این عمل چون تقیتاً صادر شده است یا اضطراراً صادر شده دیگه اون حکم خود عمل را نداره؟ مثلا ما اگر به خاطر تقیه یا به خاطر اضطرار ناچار شدیم در روز رمضان افطار کنیم، سخن این است که آیا این افطار ما کلا افطاره و دیگه آثاری که بر افطار عمدی بار میشه مثل وجوب کفاره، آیا اگر ما عمل را اضطرارن یا تقییتن انجام دادیم باز هم بر ما واجب است همون دادن کفاره؟ یا خیر این آثار از عمل برداشته میشه؟ این هم بحث دوم. بحث سوم این است که آیا این آثار عملی که ما تقییتا انجام دادیم، یا این عمل میتواند ولو فاقد بعض از اجزا و شرایط باشه میتوانه مجزی عن الواقع باشد؟ یا این عمل مثل اگر ما اضطرارن ناچار شدیم نماز را با تکتف بخوانیم، یا ناچار شدیم که نماز را مثلا سوره را ترک کنیم، آیا این عملی که تقییتا صادر می شود مجزی عن الواقع هست و دیگه بر ما اعاده لازم نیست، یا مجزی عن الواقع نخواهد بود؟ و بالاخره مرحله چهارم بس این است که حالا اگر ما آمدیم و برخلاف تقیه عمل را انجام دادیم، جایی که وظیفه ما تقیه است و صلات متکتفنه، اگر ما آمدیم عمل را بدون تقیه انجام دادیم و با ادوان که مقام تقیه است، ما در این حال بدون تکتف نماز خوندیم، آیا این عملی که برخلاف تقیه است انجام دادیم، این از نظر شرعی چه حکمی داره؟ مجزی هست عن الواقع ام لا؟ پس دقت کنید، ما انشاءالله در آینده در چهار مرحله بحث میکنیم. اولین مرحله این است که آیا عمل تقیعی از نظر حکم تکلیفی واجب است و متصف فقط به وجوب میشه، یا عمل تقیعی از نظر حکم شرعی متصف به احکام متفاوت میشه؟ اگر یادتون باشه این بحث قبلا گذشت، فی الجمله گفتیم تقیه در غیر تقیه عامه که همان تقیه بالمعنى الاعم بود، مثلا تقیه از کفار، یا به خاطر اضطرار اگر ما مجبور شدیم عملی را انجام بدیم، گفتیم این متصف میشه به احکام خمسه. مثلا تقیه اگر به خاطر حفظ جان باشه واجبه، ولی اگر تقیه در مرحله بعد از حفظ جان باشه به خاطر مثلا عرض باشه مستحبه، یا اینکه تقیه اگر به خاطر براءت از امیر المؤمنین باشه، گفتیم به یک احتمال مباهه و به حسب بعض روایات مستحبه، و بالاخره گاهی هم تقیه حرامه، مثل اون جایی که قتل نفس در کار باشه که ما نمیتوانیم به خاطر تقیه مرتکب قتل نفس مسلمان بشیم. این بحث قبلا گذشت، اما تقیه بالمعنى الاخص یعنی تقیه در مقابل عامه، این چه حکمی داره؟ مرحوم استاد خویی بیدرنگ تعجب در اینجا فرمودن تقیه در مقابل عامه واجبه. چرا؟ برای اینکه ادله زیادی در این مقام وارد شده که التقیت دینی و دین آبائی، لا دین لمن لا تقیت له، یا لا ایمان لمن لا تقیت له، یا اینکه فرمود لو قلتو که تارک تقیه مثل تارک صلات است لکنت صادقا. این روایات قبلا به عرضتون رسیده بود، آدرس این روایات هم خواستید در باب 24 از ابواب امر و نهی، حدیث های 7 و 4 و باب 25 حدیث 1 و ظاهر همون ابواب در اونجا وارد شده، احتیاجی نداره. خواستیدم در مصباح الفقهاء مرحوم استاد ذکر شده در جلد 5 از این موسوعه امام خمینی، امام خویی، صفحه 224. بنابراین ایشون میفهمن بر اساس اون روایاتی که در مقام وارد شد و فرمود لا دین لمن لا تقیت له، یا فرمود التقیت دینی و دین آبائی، خب همونطوری که التزام به دین واجبه و ترک دین حرامه، پس ما وقتی در مقابل عامه قرار گرفتیم تقیه دینه و نباید اون را ترک کرد. و بر این اساس استاد فتوا میدهند که تقیه در مقابل عامه مطلقا واجبه. این نسبت به مقام اول که تقیه بالمعنى العام، یعنی تقیه در غیر نسبت به عامه، متصف به احکام 5 میشه، ولی تقیه در مقابل عامه ایشون به حسب این روایات حکم میکنند به وجود. لیکن ما در بررسی که کردیم به نظرمون آمد فرمایش استاد سبق لسانی شده. اینطور نیست که تقیه در مقابل عامه همه جا واجب باشه. خب یکی از تقیه های در مقابل عامه همین تقیه فوش دادن به امیر المؤمنین، یا نعوذ بالله براءت از ائمه طاهرین، چون اینها را که کفار از ما نمیخوان، اینها را غالبا همین سنی ها و مخصوصا معصومانه که نواسب میخوان، در صورتی که در اینها ما قبلا گفتیم که نه، و ممکنه که آدم قبول قتل کنه و همونطوری که عرض کردم که میثم تمار قبول کرد، و واجب نیست که حتما تبری از امیر المؤمنین نعوذ بالله بکنه و تمن به قتل نده. یا مثلا بالاخره از کنم که کی نواسب جز عامه هستن یا نه؟ خب بالاخره علی کلان هم یه تنهیه هستن. اگه فرض کردم اینو از ما خواستن، مگه معاویه با امر به همه قضایی چقا کرد؟ یا که ادعای دین میکردن، ادعای اسلام میکردن دیگه. خودش مسلمان نمیدونست؟ خیلی خوب دیگه، همون مسلمان میدونست که مقصود با از عامه یعنی منقل شیعه دیگه. بله، عرض کنم حضورتون که به همین طور ما در مورد تقیه مداراتی که از قبیل عود و مرزاهم احضروا جنائزهم و صلوا فی مساجدهم، مگر اینها روایات تقیه نبود؟ خود شما یا استاد فرمودید که اینها واجب نیست، اینها ملک امور مندوبه است که حضور در جنائزشون یا این طور تقیه های ناشی از مدارات که اینها مسلماً واجب که نیست، حد اکثر مندوب و مورد ترخیص قرار گرفته. علاوه بر این فضلا اگر یادتون باشه یه روزی عرض کردم بسیاری از موارد تقیه داخل در باب تزاحمه، یعنی امر دائر میشه بین ارتکاب عملی تقیتن و بین اینکه اگر ترک تقیه کنیم. گاهی از اوقات میبینی اگر ما خواسته باشیم تقیه انجام بدیم، با منی که یک روحانی است مثلا سرشناس هستم، یه مرجع تقلید مقتدای اندل ام شیعه هستم، خواسته باشم یه عملی را به خاطر رضای سنی ها انجام بدم، ضربه به مذهب ممکنه وارد بشه. اینجا تقیه کردن حرامه، زیر مستلزم برای ضربه زدن به اصل مذهبه. ادا به نظر میرسه استاد یه مقداری در این جهت سبقی تلمه کردن، و الا اینطور نیست که همیشه تقیه در مقابل عامه واجب باشه. پس نسبت به جهت اول بحث و آن اینه که حکم تقیه چیست، عرض میکنیم همونطوری که تقیه به معنی العام که به قول ایشون تقیه در مقابل ظالم و جائره، حتی ظالم و جائری که شیعه باشه، همونطوری که تقیه در مقابل زائر و ظالم و جائر احکام خمسه داره، تقیه در مقابل عامه هم اینطور نیست که همیشه واجب باشه، بلکه گاهی حرامه، گاهی مستحبه، و گاهی هم مثلا مباهه با متصاوت طرفینه. این نسبت به جهت اول بحث. اما جهت دوم ها نمیدن بد نبود، اینم تیامه در مورد زیارت آقا امام حسین، ولو اینکه خلاف تقیه باشه اتفاقا مندوبه، زیرا در بعض از روایات ما داره که برخی از شیعیان حتی جان حاضر بدن دستشون قطع بشه برای زیارت آقا سید شهدا. حالا یه روایتی را من اینجا براتون میخونم که این جهت را توجه داشته باشید. صحیح معاویه ابن وهب که میگه من اجازه گرفتم که بر امام صادق علیه السلام وارد بشم، رفتم خدمت حضرت، فوجدته یناجی ربه، دیدم امام صادق نشسته در محراب و مشغول مناجات با خدای متعال، و هو یقول فی دعائه لزوار الحسین علیه السلام. حضرت در مقام دعا برای زوار امام حسین اینطور داره عرض میکنه به خدا، میگه بسحبهم بسفهم شر کل جبار عنید، خدایا اینها رو نگهدار باش، کفایت کن از شر هر جبار عنیدی، و کل ضعیف من خلق که او شدید، اینها رو از هر ضعیف یا شدیدی حفظ کن، و شر شیاطین الجن والانس. بعد اضافه فرمود که فرمود اللهم ان اعداءنا عابوا علیهم خروجهم، دشمنان ما عیب گرفتن بر زوار حسین که چرا پا میشید میرید به زیارت و مثل داستان متوکل و غیر ذالک. اللهم ان اعداءنا عابوا علیهم خروجهم فلم ینههم ذالک من الشخوص الینا، در این حال که نهیشون کردن و عیب کردن، در این حال اینها مانع نشد که اینها به جانب ما حرکت کنند. فلم ینههم ذلک عن الشخوص الینا بخلافا منهم علی من خالفنا. مانعی هم دارد که مخالفت کردن با اون دشمنان ما با آمدن به تن دادن. خب مناظره فره این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 27 از ابواب المزار که در اواخر کتاب حج مرحوم صاحب وسائل یک بخشی باز کرده به نام ابواب المزار. در ابواب المزار در زیارت سید الشهدا من جمله این روایت رو نقل کرده که حدیث هفتم از باب 27 از ابواب مزاره. خب این در اینجا معلوم میشه دیگه همان خلاف تقیه مورد ند قرار گرفته که مردم برای بر خلاف اون چه تقیه هست و مخالفین ما دستور میدن باز هم اینا میرن داره امام برایشون دعا میکنه. بس معلوم میشه کار اینا حرام نبوده بلکه کار اینا هم مندوب و پسندیده بوده. خب تا به اینجا پس بنابراین فضلا روشن شد از نظر حکم تکلیفی تقیه در مقابل عامه اینطور نیست که همیشه واجب باشه، بلکه گاه متصف به حرام گاه متصف به ند و بالاخره احکام خمسه در تقیه نسبت به عامه نیز جاریه. اما جهت دوم بحث و آن اینه که آیا همه آثاری که بر عمل تقیه ایست برداشته میشه، مثلا ما در ماه رمضان به خاطر تقیه مجبور میشیم بخوردن روزه، به خاطر تقیه مجبور میشیم نماز را متکتفاً بخوانیم، به خاطر تقیه ناچار میشین که برخی از قرائت صلات را ترک کنیم. آیا این گونه موارد آثار عمل برداشته میشه؟ خب اثر افطار کردن ماه رمضان چیه فضلا؟ کفاره است. اثر تکتف در صلات بطلان صلاته. اثر مثلا تکه از کنن که ترک القرائه بطلانه. ما حالا بحثمون در جهت ثانیه اینه که آیا عملی که تقیتا صادر می شود آیا این عمل آثار خود آثاری هر آثار خود عمل لولا تقیه به خاطر تقیه اون آثار مرتفع است ام لا؟ ما مظهر میشیم به شرب ما در ماه رمضان تقیه ایجاب میکنه خوردن روزه را در محضر ابوالعباس صفاح و نظائر اینها. آیا آثاری که بر خوردن ماه رمضان بار میشه یا آثاری که بر ترک واجبی از واجبات حاصل میشه آیا این آثار مرتفع است ام لا؟ این هم جهت دوم بحث ماست. در این جهت مرحوم شیخ این بحث و فضلا بعد از اینکه در رساله تقیهش این بحث را در مقام دوم آورده، مقام اول حکم تکلیفی تقیه را ذکر میکنه، مقام دوم در رفع آثار آیا عملی که تقیتا صادر میشود آثار اون عمل به خاطر تقیه مرفوع ام لا؟ شیخ در اینجا میفرمایند که باید نگاه کرد به ادله‌ای که اون آثار را بر عمل مترتب کرده. اگر اون ادله ظهور در اطلاق داره میگیم حدیث رفع اونها را بر نمی داره. مثلا میفرمان به این که خیلی خوب در ادله وارد شده که تکتف در صلات یا سجده به مالای سخ و سجود علیه این عمل باطله. حالا اگر تقیه الزام کرد تکلف تصرات را یا تقیه الزام کرد شرب الماء در ماه رمضان را و دهها این آثار، میگید درسته که حدیث وارد شده رفع مزتر رو الی یا رفع ما اکره علی، اون چی که مضطر است مرفوع شده اثرش، ولی میفرمان این دلیل ظهور داره در اختصاص رفع مؤاخذه. یعنی اگر شما عملی انجام دادی که به مقتضای اطلاق ادله این عمل حرامه یا این عمل اثر وجوب اعاده و قضا داره و امثال ذلك یا مستلزم کفاره است، اون ادله به اطلاق خودش باقیه و دلیل رفع اضطرار تنها مؤاخذه را برمی داره. پس اگر کسی در ماه رمضان مجبور شد به خوردن آب بلو تقیتن یا اضطرارن، فقط حرمت خوردن آب مؤاخذه برداشت میشه، اما اثر خوردن آب که بطلان روزه است اون به حال خودش باقیه. یا همینطور در تکتف در صلات یا سجده بر مالای سخ و سجود علیه، سجده بر مالای سخ و سجود علیه منجب بطلان صلاته، بنابراین اثر خودش که بطلان صلاته به جای خود باقیه، منتها حرمت قطع الصلات یا حرمت سجده بر مالای سخ مؤاخذه برداشته میشه. ولی حکم اصلی که اثریش بر اصل عمل مترتب شده شرعاً اون اثر را بر نمی داره. درست شد؟ این بود فرمایش شیخ. در قبال این مطلب مرحوم استاد می فرمایند که خیر، اولا اینکه اثری که بر می داره این که فرمودید مؤاخذه است خیر، بلکه حکم را بر می‌داره. می‌فهمید چرا؟ میگه برای اینکه چون که اون چیزی را شارع مقدس بر می‌داره فضلا که وضعش به ید اوست، اما اون چرا که وضعش به ید شارع نباشه رفعش هم به ید شارع نیست. این که جناب شیخ می فرماید فقط دلیل رفع مزتر رو رفع ما اکرهو فقط مؤاخذه را بر می داره، میگیم اصلا مؤاخذه حکم شرعی نیست، مؤاخذه یک امر تکوینیه که اثر معصیت الله، معنا نداره که اون اثر تکوینی در مقام تشریع برداشته بشه. پس این که شارع فرموده رفع مزتر رو یعنی اونی را که وضعش به ید شارعه، شارع اندل اصرار او را برش میداره. پس معناش اینه که عملی که واجبه این در اصرار وجوبش برداشته میشه، یا عملی که حرامه این در اصرار حرمتش برداشته میشه. پس اختصاص به مؤاخذه که شیخ میگه این لاغ کله اعتباریه؟
نفس محافظه کردن شعاره میگه من ولی نمن محافظه میکنم.
عجیبه. اونه که مبنی شده به جهنم اعتباریه.
نه نفس این که خدا گفته من میبرم بر این عمل به جهنم، خود این اعتبار شعاره
این اشاره اون اعتبار نمیکنه، اشاره وجوب را اعتبار میکنه. بعد میگه اثر وجوب اینه که شما اگه ترک کردی پدرت در میارن.
اثر وجوب
را دیگه اثر تکوینی. بله عرض میکنم به محضرتان که این فرمایش استاد، اما من اینجا عرض میکنم که نه، اینم که استاد میفرمان رفعشون به ید وضعش به ید اشاره نیست، رفعشم به ید اشاره به ماه و هوا، نه این هیچ منافاتی نداره. بالاخره همونطوری که همه فقها ها و بلکه اکثر قریب به اتفاق از حدیث رفع مؤاخذه را فهمیدن که اون که مقدر است مؤاخذه، این منافات نداره. شارع مقدس به عنوان اخبار داره میگه این گونه مخالفت ها مستحق عقاب طرف نیست و مؤاخذه عند الله نداره. خب لازمه این ترخیصه، نه اینکه از همون اول میخواد بگه رفع شده، یعنی حکمی که ما داریم مطرح شده، بلکه مانع این نداره. شارع مقدس خیلی از جاها در شریعت هست که میگه آقا فلان چیزی دیگه موجب برای عقاب نمیشه، مستحق عقاب نیست. این مؤاخذه همونطوری که اکثرا خود شیخ هم میگه به تبع اکثر در بحث بحث کنم براءت، این رجوع داره به همون مسئله مؤاخذه یعنی عقاب و ثواب. بله حالا لازمه رفع عقاب و رفع مؤاخذه رفع حکمم باشه به دلالت التزامیه.
اصلا قبول داره که تخلف از وعید قبیح نیست ولی تخلف از وعد قبیحه، آیا رو قبول داره یا قبول نداره؟
خب بله.
خب اگر قبول داره پس چه اشکالی داره که شارع مقدس خودش بیاد این وعیدی که قرار داده بیاد برکنه؟ چطور بیاد شارع نیست؟
حالا فهمیدی چی من توش؟
آلخویی گفتن که مؤاخذه بیاد شارع نیست،
یعنی مؤاخذه هم به تکوینیه نه به ید شارع نیست. مقال میگه شارع مقدس در مقام تشریع چی را تشریع میکنه؟ مؤاخذه را که تشریع نمیکنه که. شارع مقدس به ماه و شارع اون واجب را حرمت را امثالیان را تشریع میکنه، نه مؤاخذه را. پس بنابراین اگر هم رفع داره باز رفع حکم میکنه نه رفع مؤاخذه.
مؤاخذه را کی قرار داده؟
مولانا مؤاخذه رو شارع به ما به شارع قرار نداده. مؤاخذه لازمه تکوینی یک عملیه، من از این لختی به حساب شرع ما به شارع نداره. عرض کنم حضورتون که این که حالا فرمایش استاد ما میشه مناقشه کرد، اما مطلب دیگر اینه که ایشون میگن به این که این که شیخ فرموده برخط منحصر است رفت به رفع مؤاخذه و به اصطلاح به قول شما به دلالت التزامی دلالت بر رفع حکم فقط داره، میگن نه، بلکه معنای رفع وقتی اسناد داده شد به یک عملی یعنی این عمل کلا عمله. اگر به ما میگوین عملی که مضطرون الیه هست مرفوعه، طلاقی که اکراهی است مرفوعه، معناش اینه که این طلاق کلا طلاقه، این افطار کلا افطاره. لذا ایشون میفرمان خیر جناب شیخنا الانصاری، چون رفت اسناد داده شده به خود ما و ما کنایه از عمل رفع ما اکرهو، یعنی رفع عملی که اکره علی، رفع عملی که اضطر الی، یا رفع تیره، یعنی رفع تیره کلا تیره، پس مسترون الی کلا عمله، مکرهون علی کلا عمله. بنابراین معنای این رفع، رفع تمام آثاره. اگر میگویند افطاری که مضطر الیه است کلا افطاره، طلاقی که مضطر الیه است کلا طلاقه، بیعی که مضطر مثلا مکره علیه است کلا بیعه، یعنی همه آثار او برداشته میشه. پس میگیم اگر شارع میگه افطار تقیعی مرفوعه، یعنی این افطار کلا افطاره و کفاره نداره. اگر تکتف مبطله میگیم این تکتف کلا تکتفه، پس بطلان بر او مترتب نمیشه. ما اگر باشیم با حدیث رفع و رفع اسناد داده شده به افعال، بازگشتش به اینه که این فعل مضطر الی و مکره علی کلا فعله. خب حالا قضاشو نسخ خاص داریم، پس بنابراین بر اینها حق اینه که نه، اصلا این آثار، آثاری که مترتب میشه بر عمل، درسته که اطلاق دلیل گفته سجده بر ما لایسخ و سجود علی باطله، درسته که اطلاق گفته من تعمد فی افطاری فعلی الکفاره، ولی میگیم دلیل اضطرار حاکمه و چون حاکمه و مقدمه، اون آثار عمل را کلا عمل میکنه و علل قاعده نه مستلزم کفاره است و نه مستلزم بطلان صلاته و نه غیر ذلک. این ادعای مرحوم استاد در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. خب بسیار از کنم موضوع که بعد ایشون تأیید میکنه این را، تأیید میکنن این که ارتفاع در همه چیزا به چند روایتی که من فقط یه روایتی هم منم بخوانم که میفهمم وقت درس کدش. از کنم این روایت روایت در مورد چیزه، در مورد کسی که قسم خوده و مصر شده به چیز کردن، طلاق دادن، چیز اموالش کردن، صدقه بودن همه اموال، امام علیه الصلاه و السلام میگه که هیچ گونه اینها برش مترتب نمیشه، برای اینکه در این طلاق دادن یا امثال اینها مضطر شده، چون مضطر شده بنابراین هیچ گونه اثری بر این اعمال مترتب نمیشه. روایت شده